گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. امروز هفتم اکتبر با 20 سال روز تهاجم امریکا بر افغانستان مصادف است.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorists.
یک کارشناس هم در این مورد میگوید
متاسفانه که افغانستان ایواز از اینکه ثبات و آرامش و صلح برس بیاره در ایوازش به طرف یک نو عرج و مرج حرکت کرد.
مردم در گوشه و کنار افغانستان در مورد حضور 20 ساله امریکا در این کشور چی میگویند؟
اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، اما با رفتنشان مردم افغانستان خیلی از ناراحت است و مایوس است، چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردند.
از شمار زنان تحصیل کرده در ولایت بدخشان میشنوید
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه ای که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم.
برنامه رهبران زن آماده نشر است.
مشکلات بسیار عمده ای را که زنان دارن، زنان بی سرپرست یا زنانی که خود سرپرست هستن برای فعلا دارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین امروز 70 خانواده بیجا شده را به ولایاتشان میفرستد. برنامه غذایی جهان در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. در اثر زلزله در جنوب غرب پاکستان 20 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. مشروع اخبار. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR امروز 100 بیجا شده را از کابل به ولایت خودشان انتقال می‌دهد. نظر به گزارش ها انتظار می رود در ظرف 3 روز آینده 870 خانواده به کمک UNHCR و مؤسسات دیگر امداد رسانی به کندوز، تخار، لغمان و بدخشان فرستاده شوند. هزاران خانواده در ماه‌های اخیر به خاطر جنگ ها به کابل کوچ کردند. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته است که در ماه‌های اخیر به 380 هزار افغان کمک بشری رسانده است. به اساس گزارش ها بیش از 3.5 میلیون افغان بیجا شدند که 700 هزار نفر آنها تنها در سال جاری به ترک خانه های خود مجبور شدند. برنامه غذایی جهان WFP در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که جامعه جهانی باید کمک هایش را با این کشور افزایش دهد. مری ایلن مکراتی رئیس بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در یک نشست خبری از راه دور به خبرنگاران در نیویورک گفت که برای نخستین بار شاید همچون یک بحران بشری در افغانستان است که به گفته او به گونه سری در حال گسترش است.
38 میلیون افغانی که در این کشور زندگی دارند با واقعیت‌های نو خود را تطابق می‌دهند. جای تأسف است که در ظرف چند هفته بحران بشری در این کشور بیشتر شده و به سرعت در حال بد شدن است. این بحرانی است که ریشه آن به ده‌ها سال نزاع و افزایش روزافزون تغییر اقلیم ارتباط می‌گیرد.
بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، پیش از این که طالبان در 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گیرند، این کشور با وضعیت نامناسب بشری روبرو بود و این وضعیت حدود 18 میلیون نفوس افغانستان را متضرر کرده. خانم مکراتی گفته که بنابر کمبود مواد خوراکی و نیازمندی های اساسی انتظار می رود که شمار متضررین در افغانستان افزایش یابد. و افزوده که به خاطر کمبود پول نقد، افغان ها همه روز مایوس‌تر از پیش شده و همین رو او از جامعه جهانی خواست که کمک های سخاوتمندانه را با افغانستان انجام دهد. برشنا شرکت می گوید جایداد قرضداران خود را به فروش می رساند. در این مورد صفی الله احمدزی مسئول عملیاتی شرکت برشنا به رسانه ها معلومات داده است. و افزود شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق در آسیای میانه 62 میلیون دلار قرضدار است و تصمیم گرفته تا برای پرداخت آن جایداد کسانی را که بدیهی‌های بزرگ دارند به فروش برساند. انتظار می‌رود که این پیشنهاد به مجلس کابینه حکومت طالبان ارائه شود و بعد از تایید آنها شرکت برشنا کار فروش را آغاز نماید. بر اساس معلومات شرکت برشنا، مردم در حدود 500 میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در اثر زلزله که صبح وقت امروز در جنوب غرب پاکستان رخ داد، 20 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. نصیر ناصر، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان، گفته که ممکن شمار قربانیان این زلزله افزایش یافته. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. در همین برنامه در این مورد صحبت مفصلی داریم. ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند که رؤسای جمهوری این دو کشور در آخر سال جاری میلادی با هم از راه دور صحبت کنند. رسانه‌های آمریکایی روز گذشته خبر دادند که جو بایدن با شی جین پینگ از طریق ویدیو کنفرانس با هم گفتگو خواهند کرد. گفته شده که در مورد اجندای این گفتگو از سوی دو طرف توافق صورت گرفته. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، این خبر را تایید کرده اما جزئیات بیشتر در مورد نداده است. ملاقات میان رؤسای جمهوری چین و آمریکا در حال برنامه ریزی شده که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به تازگی با یانگ چی، دیپلمات ارشد چین در سوئیس ملاقات کرد. قصر سفید گفته که در این ملاقات آمریکا نگرانیش را در مورد فعالیت‌های اخیر نظامی چین در نزدیکی تایوان ابراز کرد، اما روی بهبود روابط میان واشنگتن و پکن هم تأکید صورت گرفت. و یک محافظ 100 ساله سابق یک کمپ اعمال شاقه دوران نازی در آلمان امروز 7 اکتبر محاکمه می شود. او سال خورده ترین شخص است که به اتهام جرایم در دوره آلمان نازی به محکمه حاضر می شود. این شخص که به نام جوزف اس یاد شده در کمک عمدی و اختیاری به کشتن 3518 نفر در بین سالهای 1942 تا 1945 در کمپ ساکسنهاوزن در شمال برلین متهم است. با وجود سن زیاد، جوزف اس برای حضور در محکمه سالم خوانده شده، ولی جریان پرسش‌ها از او روزانه به یکی دو ساعت محدود گردیده است. اتهامات علیه او از جمله کمک و دست داشتن در اعدام زندانیان شوروی سابق در سال 1942 و قتل زندانیان توسط گاز را در بر می‌گیرد.
باز سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. امروز 7 اکتبر با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مصادف است. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که 2 دهه قبل از امروز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بر افغانستان را صادر کرد و این حمله بعد از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست آمریکا در مورد قطع روابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها با واشنگتن امتناع ورزیدند. بیست سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان 2 هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دوره حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. 3 تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و 1 تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی همدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدتی 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک یک مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
شنیدید که امروز 7 اکتبر با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مصادف است. 20 سال پیش در چنین روز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا دستور حمله بر گروه طالبان و شبکه القاعده را در قلمرو افغانستان صادر کرد. این که آمریکا تا چه حد به اهداف خود برای سرکوب القاعده در افغانستان دست یافته، همکارم مهناز نوری در این مورد با عمر صمد کارشناس مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی گفتگو کرده است.
نتیجه حضور آمریکا و ناتو را اخیراً دو ماه قبل تقریبا دیدیم که به چه شکل خاتمه پیدا کرد. به هدف اولیه خود و اصلی خود که تضعیف القاعده در افغانستان و از بین بردن لانهشان در افغانستان و بالاخره از بین بردن رهبریشان به شمول اسامه بن لادن بود، موفق شد و این کار تقریبا 10 سال پیش انجام داد. هرچند بعضی ها میگن که هنوزم القاعده حضور داره، ولی به فکر میکنم که حضور فعلی القاعده بسیار فرق میکنه با حضوری که 20 سال پیش در افغانستان داشت. و اهداف دیگه بزرگ دیگه بود که به اون نائل نشدیم، متاسفانه که افغانستان ایواز ازی که ثبات و آرامش و صلح برس بیاره در ایوازش به طرف یک نو عرج و مرج حرکت کرد.
شما گفتین که امریکا به مخواست خود تا حد رسید که نابودی القاعده بود، اما شما را سیاسون امریکا میگن که 12 تا 36 ماه در بر میگیره تا اینکه القاعده دوباره جان بگیره. چی فکر میکنین وقتی که امریکا در افغانستان حضور نداره چقدر میتونه که امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایده از کسانی هستند که طرفدار جنگ هستند و طرفدار حضور نظامی هستند و طرفدار دوام همون حالت 20 ساله هستند. یک حلقه خاص است که یه طور یک روایت پیش میکنه، ولی واقعیت ای است که دو عامل وجود داره. عامل اول طالب است. آیا طالب از 20 سال و 20 و چند سال چیز فرا گرفته، یاد گرفته یا نگرفته؟ آیا طالب خود هم فکر و هم نوا و هم هدف گروه های مثل القاعده هنوز فکر میکنه و بر از اونا این مجال و این فرصت میده که در افغانستان پس جایگاه و پایگاه پیدا کنن و از اونجا باز عملیات بر ضد دیگران انجام بدن؟ عامل دوم عامل منطقوی و مبارزه با تروریسم است که آمریکا بر از 20 سال با پیشرفت تکنولوژی ها با همکاری هایی که در منطقه و در جامعه بین المللی وجود دارد و با تضعیفی که القاعده با او روبرو شده و تجربه کرده، آیا امکانات عزیز داره که مانع پیشروی و یا مانع ازی شود که القاعده به یک تهدید جدید مبدل شود؟ بسیار یک ریسک بزرگ را طالبان متقبل خواهند شد اگر پس دوباره همتو یک تهدید را بگذارن که در افغانستان ایجاد شود.
در حالی که طالبا حالا حکومت را در دست خود گرفته، اونا چقدر متوجه از این حرف خود بودند؟
طالبان یکی از بازیگرای هستند که میتونند که این موضوع را به یک طرف مثبت بکشونن یا منفی بکشونن. یک تعهدی را سپردن، امضا کردن تا به حال چنان چه معلوم میشه کدام خطر امریکا از طرف القاعده در افغانستان احساس نمیکنه. رئیس جمهور امریکا بیاد دارین چندین باری موضوع را گفت، بعضی مقامات امریکایی گفتن، ولی در این زمان متوجه ازی هستن که مبادا کدام تغییر در روش طالبان و القاعده صورت بگیره، اینا باید متوجه باشن.
شما اگر این را بگوین که بزرگترین دستاورد امریکا و بزرگترین نقطه ضعف امریکا در طول از 20 سال چی بوده؟
بزرگترین دستاورد امریکا، مفکر میکنم اکثرا این قبول دارن که تضعیف القاعده و گروه های تروریستی فرا منطقه و فرا ملی هستند. من فکر میکنم امریکا درک برسا دقیق از جامعه افغانستان نداشت، مخصوصا از جامعه سنتی افغانستان. فکر میکنم در بازی ها و اختلافات درونی که در افغانستان و در منطقه و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم ای باعث ازی شد که خودش صدمه ببینه، هم افغانستان صدمه ببینه. با تمام کمک های چند میلیارد دلاری جامعه بین ملی میتونست که افغانستان آرامتر، با ثباتتر و مرفه‌تر بسازه، در این قسمت متاسفانه که با استراتژی های غلط و درک غلط و مشوره های غلط که برش داده شد ناکام بود.
مصاحبه همکارم مهناز نوری را با عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در مورد تهاجم امریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده از رادیو آزادی شنیدید. مردم افغانستان در مورد حضور 20 ساله ایالات متحده امریکا در افغانستان چه میگویند؟ به نظر چند تن گوش میدیم.
زمانی که آمریکا وارد افغانستان شد، ما دقیق 7 سال عمر داشتم. وقتی بزرگان قریه ما از حضور آمریکا در افغانستان میگفتند، ما انصافا خوش میشدیم. در اون زمان میگفتیم خب حداقل با بیرون کردن القاعده و طالبان از افغانستان ما به درس و تعلیممون ادامه میدهیم. اما اکنون که 27 سال عمر دارم، خب به صراحت میدانم که آمریکا عامل بی‌ثباتی، فقر و بیچارگی مردم افغانستان شد. ای کاش آمریکا با این حرکت 20 سالش در افغانستان حداقل برای 100 سال باید افغانستان را تضمین میکردن تا مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامش زندگی میکرد.
20 سال گذشته برای ما فراز و فرودهای زیادی داشته. تقصیر نمیشه تنهایی به گردن ایالات متحده آمریکا انداخت، اینکه ایالات متحده آمریکا مقصر درجه یک است. شما در نظر داشته باشین که ما حاکمان بسیار فاسدی را به روی کار آوردیم. ما مردم متحدی در هیچ مقطع این 20 سال با هم نبودیم. ما منافع شخصی خود همواره بر منافع ملی ترجیح دادیم. هر جایی که ما مردم به صورت کل رسیدیم، متاسفانه دست به غارت زدیم، دست به فساد زدیم و این همه مسائل عوام به مرور زمان از عوامل بسیار مهم برای بسترسازی حضور طالبان بوده. کما این که ایالات متحده آمریکا و متحدانش هم پس از سالها حضور در افغانستان و قربانی دادنهای فراوان از افغانستان خسته شدند و توان مصارف بیشتر در افغانستان از اونها گرفته شد. شما میفهمید میلیاردها دلار در افغانستان هزینه شده از سوی ایالات متحده آمریکا، اما متاسفانه نتیجهش شما دیدید پس برگشت و عقب و بازگشت و عقب بود.
بنام خدا چنگیز سلطانی هستم، باشندگی پنجشیر. در مورد 7 اکتبر که برای ما بزرگان ما قصه کردین، چون ما خودمون وقت نبودیم. 7 اکتبر آمدن امریکایی‌ها در افغانستان خیلی مردم خوشحال ساخته بود، چون خارج ساختن گم کردن نیروهای طالبان بودن که طالبان در زمان خیلی بالای مردم ظلم میکردن. مردم خیلی خوشحال بود با آمدن امریکایی‌ها و اینا 20 سال در افغانستان خدمت کردن، واقعا خدمت زیاد کردن. اما با رفتنشان مردم خیلی مایوس ساختن. مردم افغانستان خیلی از اون ناراحت است و مایوس است، چون اونا مردم افغانستان را در نیمه راه هلاک کردن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
افغان میار، فرم پرورش و تولید دانه مرغ‌ها روزانه 250 هزار تخم تولید و به بازار عرضه می کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رهبری حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشته است فارم مذکور به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی به حمایت مالی صندوق توسعه زراعتی یا ADF در ساحه گلباغ کابل ساخته شده است. که 120 نفر در آن مصروف کارند. در این خبر آمده است فرم یاد شده روزانه ظرفیت نگهداری بیش از 300 هزار مرغ را دارد. بر اساس معلومات این وزارت، این در حال است که هنوز افغانستان در قسمت عرضه تخم مرغ به خودکفایی نرسیده و بیشتر تخم مرغ مورد نیاز را از کشورهای همسایه ایران و پاکستان وارد می کند. در حال حاضر در بازارهای افغانستان قیمت تخم مرغ‌های فارمی 8 افغانی و تخم مرغ‌های خانگی تا 10 افغانی می رسد. سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مانداری ننگرهار می گوید نسبت به سال گذشته سال روان حاصلات جلغوزه 25% افزایش یافته است. مولوی عبدالستار محمد پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی، بچیراگام، هسکمینه، کود و اچین نزدیک به 784 تن حاصلات جلغوزه به دست آمده است. اما وی از این که سال گذشته به 300 جلغوزه جمع‌آوری شده بود جزئیات ارائه نکرد. با گفته آقای محمد در ننگرهار 11690 هکتار زمین با جنگل‌های جلغوزه احاطه شده است. در این حال تاجران جلغوزه از نبود بازار برای جلغوزه شکایت دارند و می‌گویند سال روان صادرات جلغوزه به خارج از کشور کاهش یافته و حتی صادر نشده. در حکومت گذشته جلغوزه بیشتر به کشورهای همسایه افغانستان و ویژه چین صادر می‌شد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 50 پول، 1 یورو 103 افغانی و 70 پول، 1 پوند 121 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 32 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 52 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، ده ها تن کشته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم نجات حوادث طبیعی پاکستان گفته که در زلزله امروز بیشتر به کودکان و زنان تلفات وارد شده است. به گفته دفتر سروی جیولوژیکی امریکا، مرکز این زلزله در شرق بلوچستان در 102 کیلومتری مرکز کویته بوده که عمق آن به بیش از 20 کیلومتر می رسد. گفته می شود که در این زلزله بیش از 100 خانه خامه تخریب شده. از گزارش های تلویزیونی هم معلوم می شود که برخی از خانه ها در این زلزله تخریب شده اند. تصویرهای منتشر شده در رسانه ها نیز خانه ها را در حال تکان خوردن و همچنان مردم را در کوچه ها و سرک ها نشان می دهند. تلویزیون جیو تصویرهای کمره های امنیتی را پخش کرده. این تصاویر موترها و دیگر وسایل ترانسپورتی را در حال تکان خوردن نشان می دهد. در تصاویر دیده می شود که تیم نجات با امکانات بسیار اندک در شب تاریک زخمیان را تداوی می کند. این زلزله ساعت 1 صبح اتفاق افتاده. آژانس خبری رویترز گفته که شماری از زخمیانی که حالت صحیشان وخیم است به شفاخانه ها منتقل شده اند. آژانس خبری دولتی پاکستان می گوید که یک هلیکوپتر نظامی حداقل 9 تن از زخمیان را به شفاخانه کویت انتقال داده است. پاکستان کشوری نسبتاً زلزله خیز است. در سال 1935 نیز یک زلزله بزرگ به مقیاس 7.7 ریشتر در این کشور رخ داده بود که در آن حدود 60 هزار نفر کشته شده بودند و شهر ویران شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که صرف در سال جاری 700 هزار خانواده در افغانستان بیجا شدند و امروز به هدف کمک به این بیجا شدگان 650 خانواده به ولایات اصلیشان انتقال داده میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان میگوید که در نتیجه جنگ‌های اخیر در سال جاری میلادی حدود 700 هزار خانواده بیجا شدند. مسئولان این دفتر امروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفتند با آنکه جنگ ها در این اواخر کاهش یافته، اما بیجا شدگان داخلی در شرایط دشوار زندگی می کنند. با گفته مسئولان دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان، از میان این شمار خانواده های بیجا شده 650 خانواده امروز پنجشنبه با کمک این دفتر به ولایت هایشان انتقال داده می شوند. بر بنیاد معلومات آنان خانواده هایی که برگشتانده می شوند شامل باشندگان ولایت های کندوز، بغلان، تخار، لغمان و بدخشان می شوند. دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می گوید به خانواده هایی که برگشت داده می شوند کرایه راه، مواد غذایی اولیه و پول نقد داده می شود. این اقدام UNHCR در حال صورت می گیرد که بیجا شدگان زیادی از ولایت های مختلف در کابل بسر می برند. بر بنیاد گزارش های نشر شده این خانواده ها در وضعیت بدی بسر می برند و با مشکلات زیادی از جمله کمبود غذا و سرپناه مواجه هستند. دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می گوید که تا به حال تنها این دفتر به حدود 380 هزار خانواده بیجا شده کمک کرده است. این در حال است که با تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت پیشین میزان فقر در افغانستان به گونه کم پیشنه افزایش یافته است و بیشتر مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
شماره از زنان تحصیل کرده در ولایت بدخشان که در ادارات حکومت گذشته وظیفه داشتند از طالبان میخواهند که اجازه کار را به ادارات دولتی در آنها بدهند. این زنان میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند. اما طالبان بارها گفتند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان افغان را رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کسایی که تلاش کردن زحمت کشیدن با امید روزی که اونا یک روز از همه تلاش هاشان سود ببرن منفعت ببرن. اما
ناجیه سروش 32 ساله باشنده فیض آباد بدخشان دو سال قبل ماستریش را از رشته روابط بین الملل از یکی از پوهنتون‌های هندوستان به دست آورد. خانم سروش میگوید در کنار اینکه به تحصیلات عالیش در بیرون از کشور ادامه داد، یک رادیوی محلی را زیر نام رادیوی صدای بانوان که ویژه بانوان است در مرکز بدخشان ایجاد کرد. به گفته او از طریق عایدات رادیو زمینه کار را برای 17 بانوی دیگری بدخشان مساعد کرده بود. اکنون خانم سروش میگوید که با آمدن طالبان رادیویش مسدود شد و در کنار خودش ده‌ها بانوی دیگر بی سرنوشت شدند و خودش به فقر اقتصادی مواجه شده است.
و ما کسایی که کار کردیم همش بالت تعلیق درآمدکی است. ما کدام فعلا نه کدام درآمد داریم و نه کدام فعالیتای داریم در بیرون. از یک طریق میتونه که روحیه زنا را بسیار زیاد ضعیف بکنه.
بانوی دیگری با نام مستعار فیروزان هم میگوید که پس از فراغت از پوهنتون بدخشان از 5 سال به این سو در ریاست عدلی این ولایت کارمند بود. خانم فروزان میگوید که با معاش 9000 افغانی در ماه روزگار فامیل 6 نفره اش را به خوبی میگذراند. وای میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار برای ادامه کارش به ریاست عدلیه مراجعه کرد، اما افراد طالبان به او اجازه داخل شدن به دفتر را ندادند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم. در 2 دهه اخیر زنها بسیار زیاد تلاش کردن، بسیار زیاد مشکلات را پشت سر گذاشتندن.
فانوس دختر 22 ساله از ناحیه ششم فیض آباد، محصل سال سوم حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بدخشان است. فانوس میگوید پس از فراغت از مکتب با شوق و علاقه برای ادامه تحصیل راهی تحصیلات عالی شد، اما سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن طالبان تمامی آرزوهایش را به ناامیدی مبدل کرده است.
ما دوباره به 20 سال قبل برگشتیم. 20 سالی که همش خشونت بود، درگیری ها بود، ظلم بود، نگذاشتنی صدای زنان در بیرون بود. دولت طالبان تشکیل شد و جایی برای زنان نیست. این یعنی نپذیرفتن زنان، نخواستن زنان.
با تلاش های زیاد مقام های طالبان نخواستند که در این باره صحبت کنند، اما این گروه قبلا اعلام کرده بودند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی مراعات میکنند. هرچند دیگر دفاتر بروی زنان بسته اند، اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان گفته که کارمندان زن در ریاست پاسپورت به وظایفشان خواسته شدند که با مکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. مانند بانوان بدخشان هزاران بانوی دیگر در سراسر افغانستان که در حکومت گذشته کارمند بودند و یا هم در نهادهای خصوصی وظیفه داشتند، با آمدن طالبان اکثرشان وظیفه را از دست دادند. اکنون بانوان بدخشانی مانند ناجیه سروش و فانوس و دیگر بانوان در افغانستان از طالبان می‌خواهند که در کابینه جدیدشان سهم زنان افغان را در نظر گیرند. تا طالبان چند هفته قبل بخش بزرگی از کابینه‌شان را اعلام کردند و حتی وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. هفته گذشته هم طالبان مکتب‌ها را برای دانشجویان طبقه ذکور و دختران تا صنف ششم باز کردند، اما مانع رفتن دختران از صنف ششم به بالا شدند. موقف‌گیری‌های اخیر طالبان درباره حقوق زنان در کنار اینکه خشم زنان